ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به 150 نقطه در سوریه، واکنش ایران، اتحادیه عرب و چند کشور منطقه به تجاوز گسترده اشغالگران صهیونیست. مصوبه تأثیر معدل در آزمون سراسری حذف نمی شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر معدل در آزمون سراسری موجب افزایش سهم دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار در رتبه های برتر کنکور شده. دستیابی دانش بنیان ها در بومیسازی دانش فنی تولید جوهر بنر، محصولی با وضوح بالا در چاپ و مقاوم در مقابل سایش و نور. و در پیک بامدادی از تأثیر ناترازی بر بازار سرمایه می شنوید. لزوم توجه به گواهی صرفه‌جویی انرژی برای رفع ناترازی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو ایران، به بخش خبری ساعت 8 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رژیم صهیونیستی در ادامه حملات هوایی به سوریه 150 نقطه دیگر را در این کشور بمباران کرد. تلویزیون الجزیره به نقل از منابع رژیم صهیونیستی گزارش داد از زمان تصرف دمشق توسط مخالفان مسلح رژیم اسرائیل به بیش از 250 هدف در داخل خاک سوریه، از جمله پایگاه‌های نظامی، هواپیماهای جنگی و سامانه‌های موشکی حمله کرده است. در حملات دیشب مناطقی در رقه، دمشق، حلب، درعا و حما بمباران شد. حمله به دمشق به آتش سوزی گسترده در این شهر منجر شد. همینطور شبکه المیادین گزارش داد که تانک‌های رژیم صهیونیستی بعد از عبور از استان قنیطره به مرز ریف دمشق رسیدند. رسانه‌های عبرزبان هم گزارش دادند که 9 روستا در جنوب ریف دمشق به اشغال نظامیان صهیونیستی درآمده. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه و اشغال بخش‌های دیگری از این کشور را محکوم کرد. آقای بقائی از کشورهای غربی حامی این رژیم به علت سکوت و بی‌عملی در برابر قانون شکنی آشکار رژیم اشغالگر انتقاد کرد و واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار شد. اتحادیه عرب و چند کشور منطقه از جمله اردن و مصر هم تجاوز گسترده اشغالگران به سوریه را محکوم کردند. اما در عرصه سیاسی سوریه، محمد البشیر مأمور تشکیل دولت انتقالی شد. این تصمیم در جریان نشست الجولانی، رئیس گروه تحریر الشام، البشیر و محمد الجلالی نخست وزیر پیشبرد امور اتخاذ شد. محمد البشیر 42 ساله وزیر توسعه و امور انسانی دولت وابسته به مخالفان در استان ادلب بود. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه هم پشت درهای بسته برگزار شد. از جزئیات این نشست گزارشی منتشر نشده. حزب الله لبنان اعلام کرد جنایات مستمر دشمن صهیونیستی در خاک سوریه، تجاوز آشکار و نقض گستاخانه حاکمیت کشور و ملت سوریه است. در بیانیه حزب الله آمده توسعه اشغالگری صهیونیست‌ها در خاک سوریه همزمان با ادامه تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان و حملات روزانه آن به غزه صورت می‌گیرد که نشان دهنده یکی بودن راه ملت‌ها در برابر اشغالگران و لزوم مقابله با آنهاست. حزب الله با هشدار درباره پیامدهای ادامه این حملات از کشورهای جهان به ویژه جهان عرب و اسلام خواسته است که در برابر جنایات صهیونیست‌ها مواضع قاطعانه اتخاذ کنند و بر حمایت خود از ملت سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد زمان آن رسیده که چهره خاورمیانه، غرب آسیا را تغییر دهیم. بنیامین نتانیاهو با عنوان اینکه ایران با کمک نیروهای نیابتی در عراق، سوریه، لبنان و یمن ضربات سختی به ما وارد کرد، گفت با وجود سقوط دولت سوریه، این محور همچنان تهدیدی جدی برای اسرائیل است. نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونی با ادعای اینکه بلندی‌های جولان برای همیشه بخش جدایی ناپذیر اسرائیل خواهد بود گفت ما این روزها همزمان با سقوط بشار اسد مناطق زیادی از خاک سوریه به ویژه زیرساخت‌ها را بمباران کردیم و این حملات همچنان ادامه دارد. نتانیاهو همینطور گفت اسرائیل با چالش‌های آزادی اسیران از غزه و بازگرداندن شهرک‌نشینان به مرزها مواجه است که باید رفع شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت حمله گروه‌های مسلح به اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران را در سوریه محکوم کرد. امیر سعید ایروانی از دبیرکل و شورای امنیت خواست این نقض فاحش را صریحاً محکوم و اقدامات لازم را برای تضمین ایمنی کارکنان و اماکن دیپلماتیک و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ کنند. آقای ایروانی تأکید کرد این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون های 1961 و 1963 وین درباره روابط دیپلماتیک و روابط کنسولی هستند که متضمن مسئولیت اماکن دیپلماتیک و ایمنی کارکنان آنها هستند. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چندین خانه در منطقه ازبه در شهر بیت هانون در شمال نوار غزه 25 فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. یک ساختمان مسکونی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم بمباران شد که بر اثر آن 7 فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه در روز دوشنبه 37 فلسطینی شهید شدند و عده زیادی زخمی. ادامه خبرها. مصوبه تأثیر معدل در آزمون سراسری به هیچ عنوان حذف نمی شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته است که تأثیر معدل در آزمون سراسری سبب افزایش سهم دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار در رتبه های برتر کنکور شده. آقای خسروپناه گفت با این وجود پیشنهادهای مختلفی از جمله کاهش تأثیر دروس امتحانات نهایی روی میز شوراست.
مصوبه تأثیر معدل در کنکور سراسری به قوت خود باقی است.
3 سال آینده ما این مصوبه رو داریم.
این یکی از محورهای برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
خانواده ها بدانن سال آینده و حتی سال بعد همین مصوبه فعلی اجرا خواهد شد، چون قابل تغییر نیست.
حجت الاسلام خسروپناه اجرای این مصوبه را سبب نزدیکتر شدن به عدالت آموزشی دانست و گفت تأثیر معدل در پایه‌های 10 و 11 از جمله موارد اختلافی است که در صحن شورا تصمیم گیری می شود.
چه مجلس و چه دولت هر دو تأثیر قطعی پایه 12 رو قبول دارن، اما اینکه حالا پای 10 هم باشد یا نباشد، بعضی درساش باشه یا نباشه، یا پای 11 تأثیر مثبت یا قطعی، اینجا اختلاف نظری است.
در ادامه برنامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به قانون افزایش ظرفیت پزشکی هم اشاره کرد و از احتمال به تعویق افتادن این مصوبه خبر داد.
احتمال داره که حداقل در برای سال آینده تنفسی وزارت بهداشت داده بشه.
آقای خسروپناه البته بر این نکته هم تاکید کرد که جبران کمبود پزشک تنها از مسیر افزایش ظرفیت پزشکی محقق نمی شود.
ایده‌ای که از سوی آقای رئیس جمهور هم مطرح شده که ما سهمیه بندی شهرها و استانها رو تعریف کنیم، یعنی مثلا در همون منطقه افراد بیان آموزش پزشکی ببینن و 30 سال یا 40 سال در اون استان خدمت کنن.
موضوع حجاب دیگر محور برنامه گفتگوی ویژه خبری بود.
مسئولیت راهبردی عفاف و حجاب با شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت راهبری این قصه با وزارت کشور.
آقای خسروپناه مسئله حجاب را مسئله فرهنگی و تربیتی دانست و افزود نباید این موضوع را صرفاً از طریق نیروی انتظامی و قوه قضایی حل کرد. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان توانستند با داخلی سازی فناوری ساخت جوهر بنر از خروج سالانه 10 میلیون دلار ارز برای واردات این نوع جوهر جلوگیری کنند.
تا همین چند وقت پیش فناوری ساخت جوهر بنر در دست چند کشور محدود بود. حسن‌پور مدیر تیم تحقیقات شرکت:
به خاطر اینکه این جوهر نیاز به تکنولوژی بالا و دانش فنی بالایی داره
و اتفاقا ایران هم از همین جوهرهای وارداتی استفاده میکرد،
سالانه 1500 تن جوهر بنر وارد ایران میشه که 10 میلیون دلار ارز از کشور خارج میشه.
تا اینکه یک شرکت دانش بنیان تبریزی به فناوری ساخت آن دست یافت. عالمی مدیر عامل شرکت:
این جوهر برای اولین بار در ایران و بر پایه دانش فنی تولید شده.
بعد از بررسی های کتابخانه ای و آماده سازی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، نمونه آزمایشگاهی تولید شده است. قربانپور عضو تیم تحقیقات شرکت:
پس از 2 سال کار و تلاش مداوم و پی در پی نهایتاً تونستیم محصولی رو به دست بیاریم که قابل رقابت با نمونه خارجی باشه و از کیفیت بالایی برخوردار باشه.
93% مواد اولیه‌اش از داخل تامین میشه.
این جوهر چاپ در 4 رنگ اصلی مشکی، زرد، آبی و قرمز تولید شده.
فوق‌العاده کم مصرف هست، بوی خیلی کمی دارد و در مقابل سایش آب و مقاومت نوری خیلی بالایی دارد.
اندازه ذراتش بسیار ریزتر از نمونه خارجی هستش. همین ویژگی باعث شده که وضوح چاپ تصویرمون بالاتر باشه.
همین اول کار پایش را در برخی چاپخانه های تبریز محکم کرده. ماندگاری بالا در برابر نور خورشید و پایین بودن قیمت تمام شده جوهر، برگ برنده آن در بازار داخلی محسوب می شود. این جوهر اواخر آذر امسال در نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تهران رونمایی خواهد شد. قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
سازمان هواشناسی برای امروز در شمال و شمال شرق کشور بارندگی و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرده. همینطور بر اساس پیش بینی این سازمان، سامانه بارشی جدیدی از اواخر هفته وارد کشور خواهد شد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز سه‌شنبه در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش برف و باران، گاهی وزش باد و رعد و برق پیش بینی می‌کنیم. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، اما از بعد از ظهر پنجشنبه سامانه بارشی از شمال غرب وارد کشور خواهد شد که ابتدا شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی رو در بر می‌گیره. اما نکته دیگه این که طی 5 روز آینده در نوار شرقی کشور و روزهای جمعه و شنبه نیز در غرب کشور، شمال غرب و مرکز کشورمون در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود که این شرایط گاهی سبب ایجاد گرد و خاک هم خواهد شد. همچنین طی 3 روز آینده آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ادامه خواهد یافت. تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد ملایم خواهد داشت، به تدریج غبارآلود خواهد بود. بیشینه دمای امروز تهران 9 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمینه دما نیز حدوداً به 3 درجه بالای صفر خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت مصرف گاز بخش خانگی در 24 ساعت گذشته 130 میلیون متر مکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته ثبت شده. این عدد با مقدار مصرف در وسط زمستان پارسال برابری می کند.
درست در این تاریخ میزان مصرف گاز کشور به بهمن سال گذشته رسید، یعنی 2 ماه زودتر از موعد، 859 میلیون متر مکعب. آقای محمدی، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی:
5 برابر کشورهای اروپایی سرانه مصرفمون هست، تا بیشتر از کشورهایی که تو منطقه سردسیر دارن زندگی میکنن مثل کانادا، آمریکا، ما مصرف گاز داریم.
این انرژی پاک و ارزان جایی قدرش رو میدونن که دسترسی به آن سخت‌تر است، و یا شهروندانی که به دلیل بهای بالا روی ذره ذرهش حساب میکنند، مثل برخی کشورهایی که از 10 سال قبل تأمین و توزیع انرژی را به بخش خصوصی سپردند.
ما سالها پیش با شرکت بریتیش گاز قرارداد داشتیم، اما از زمان آغاز جنگ اوکراین که قیمت برق و گاز به شدت افزایش پیدا کرد، با همسرم جستجو کردیم تا شرکتی که انرژی ارزونتر و خدمات بهتر عرضه میکنه پیدا کنیم. ما ماهانه حدود 260 پوند برای برق و گاز میپردیم.
علاوه بر قیمت ارزان و نبود الگوی مصرف بهینه، هوشمند و بروز نبودن تجهیزات گرمایشی مورد نیاز هم سبب افزایش مصرف گاز شده. آقای محمدی کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی:
تمام این مسئله و اتهامون نشه برد به سمت مردم منشأت. حکمرانان انرژی در سالیان اخیر باید به این موضوع توجه میکردن. تری میدم که خب کشورهای مختلف هم بر اساس مزیت‌های نسبی خودشون سبد انرژی مناسب خودشون رو طراحی کردن.
اصلاح تعرفه گاز برای پرمصرف‌ها قدمی که حالا برداشته شده و پله 11 و 12 با شیب تند باید بهای بیشتری پرداخت کنند.
11500 تومان براش در نظر گرفته میشه که تقریبا بیش از دو برابر است.
اقدامات دیگری هم برای رفع ناترازی انرژی در حال اجراست. شاید چند ماه یا چند سال بعد به ثمر بشیند، اما برای گذر از این هوای زمستانی زود هنگام تنها راه فوری رعایت دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه است. مهدی کریمی سبا، خبرگزاری صدا و سیما.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام، صبح شما بخیر. تراکتور صدر جدول لیگ رو از سپاهان پس گرفت. در دیداری موقع از هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم تراکتور مهمان گلگهر سیرجان بود و با برتری 2-0 برابر این تیم با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. عصر فردا هم در آخرین بازی به جای مانده از هفته 8 لیگ برتر، تیم ملوان در انزلی پذیرای پرسپولیس تهران خواهد بود. اما هفته 12 لیگ برتر امروز با 2 مسابقه آغاز می شود و تیان چادرملو اردکان با آلومینیوم عراق و استقلال خوزستان با زباهن اصفهان دیدار می کنند. مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس آسیا در تایلند با 1 مدال دیگر برای نماینده کشورمان ادامه یافت و رامتین کاکاوان در بخش سری موفق به کسب نشانه نقره شد. پیش از این شطرنج بازان کشورمان 1 مدال نقره و 2 برنز در بخش استاندارد مسابقات کسب کرده بودند. تیم ملی هندبال بانوان ایران امروز در آخرین گام و در دیدار رده‌بندی 20مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مسافه قزاقستان می‌رود. دو تیم ژاپن و کره جنوبی هم در فینال با هم روبرو می‌شوند. 19مین دوره مسابقات والیبال جام باشگاه جهان امروز در شهر اوبرلندیای برزیل آغاز می‌شود و نمایندگان کشورمان به مسافه تیم‌هایی از ایتالیا می‌روند. در دیدار افتتاحیه بازی‌ها تیم شختار بیلان با ترنتینوی ایتالیا روبرو می‌شود و از ساعت 20 فولاد سیرجان ایرانیان به مسافه لوبه ایتالیا می‌رود. سپاهان با کسب 6مین برد پیاپی موقعیتش را در صدر جدول لیگ برتر هندبال مردان تثبیت کرد. در هفته 6 رقابت‌ها تیم سپاهان اصفهان 30-21 میزبان رده سومی از شهید چمران لارستان را شکست داد و با 12 امتیاز صدرنشین باقی ماند. مثل کرمان رده دومی 29-23 برابر سپاهان نوین به برتری رسید. زغالسنگ طبرس 28-27 از سد نفت و گاز گچساران گذشت. نیروی زمینی کازرون 31-28 آلومینیوم عراق را از پیش رو برداشت و گیتی پسند 27-25 سنگ آهن بافق رو برد. و آخرین خبر این که رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 مسابقه پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی‌های شب اول از دور 6 رقابت‌ها لیورپول صدر جدولی مهمان خیرونای اسپانیا است. هم‌تیمی‌های مهدی طارمی در اینتر ایتالیا در بای آرنا به مسافه بایر لورکوزن آلمان می‌روند و آتالانتا ایتالیا پذیرای رئال مادرید اسپانیا خواهد بود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18:59 است و شما عزیزان شنونده همراه هستید با ادامه این مجموعه خبری پیک بامدادی و موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت. صنایع بورسی متأثر از ناترازی‌ها در میانه 3 ماه اول ابتدایی سال 15-28% کاهش تولید رو تجربه کردند. کارشناسان ابزارهایی چون گواهی صرفه‌جویی انرژی رو از راهکارهای رفع ناترازی‌ها در بازار سرمایه میدونن.
پاییز 1403 قطعی برق چراغ‌های معابر.
ساعت 9:31 دقیقه صبح اینجا
فستیوال خارج از شهر نیست، فستیوال چندانه.
قطعی هایی که هر ساله در فصول مختلف سال شاهد هستیم. پزشکیان، رئیس جمهور:
ناترازی گاز داریم، ناترازی برق داریم، ناترازی انرژی داریم، آب داریم.
عامل ناترازی ها یک شبه به وجود نیامده. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مشهد سال 99.
نیروگاه‌هایی که تاکنون 60%شان به دست بخش خصوصی روشن مانده، اما حالا چند صباحی است که یا برای سرمایه گذاری در این صنعت جلو نمی آیند و یا اگر آمده اند چوب لای چرخشان گذاشتند.
حسین پناه، مدیر عامل اسبق شرکت سرمایه گذاری نیرو:
ما در آینده به وفور برخورد خواهیم کرد با خاموشی های بردرسن.
حالا ناترازی ها به صنایع رسیده. ناترازی تولید را تهدید می کند. قالیباف، رئیس مجلس:
تابستان امسال صنایع ما 1.5% افت در تولید داشتن و در رشد اقتصادی شد.
گزارش معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس نشان می دهد که از میانه فصل بهار تا میانه فصل تابستان امسال تولید صنایع خودرو، فلزات اساسی و کانی های فلزی 15-28% کاهش یافته است. ناترازی انرژی یکی از دلایل اصلی این کاهش اعلام شده. دارابی، کارشناس بازار سرمایه:
گزارش های شرکت ها رو که تو مجمع دیدیم هلوش مثلا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه قطع برق داریم، همین مدود مثلا باز مشکل گاز داریم و این باعث میشه شما بخشی از فروشتون رو دست بدید. همین هم باعث افت شرکت ها میشه.
کارشناسان میگویند افزایش معاملات برق در بورس انرژی و ابزارهایی مثل گواهی صرفه‌جویی انرژی جذابیت قیمتها را برای سرمایه گذاران حوزه برق میافزاید و زمینه را برای رفع ناترازی فراهم میکند. میرشفیعی، کارشناس بازار سرمایه:
بورس انرژی میتونه با تأمین مالی پروژه ها کمک بزرگی رو به رفع ناترازی بکنه. البته اینو فراموش نباید کرد که قطعا باید با مشارکت و حمایت بخش خصوصی این اتفاق بیفته.
زهره دانشمندی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک گفت به علت کم بودن بارش ها در منطقه سیستان، محصولات کم آب بر جایگزین محصولاتی که نیاز آبی بیشتری دارند شده. لکزایی تاکید کرده که با استقبال کشاورزان بیش از 61 هکتار از انواع محصولات گلخانه‌ای زیر کشت رفته.
گلخانه داری در شرایط خشکسالی سیستان:
6 تا گلخانه داره که هم گذران مرم اینه، هم خیمشو سرگرمه.
ما توی همین گلخونه کار میکنیم، بس ما شغل ایجاز شو.
از این کار خیلی راضی هستم، ما 2 سال همجا کار مینه.
شمال سیستان و بلوچستان سال هاست درگیر بحران کم آبی است، اما کشاورزان شهرستان زهک با استفاده از منابع آبی محدود چاهک ها به گلخانه داری روی آوردند.
9000 متر سطح زیرکشت امسال ما است.
ما امراه خانواده خواهد یک مجتمع گلخانه ایزده و دیدن 20 تا گلخانه را اندازی کرده.
درآمد نسبتا خوبی داره گلخانه برای ما.
افزایش سود کشاورزان با افزایش تولید محصول در تمام فصول، عدم نیاز به آفتکش و صرفه‌جویی در مصرف آب از مهمترین مزایای کشت گلخانه ای در سیستان است. لکزایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک:
با استقبال کشاورزان منطقه خدا رو شکر توانستیم بیش از 61 هکتار از انواع محصولات گلخانه رو زیر کشت ببریم و پیش بینی میکنه که انشالله در سال جاری بیش از 9000 تن محصولات سفیجات رو وارد بازار مصرف داخلی و خارجی داشته باشیم.
با خشکسالی های سیستان بسیاری از مشاغل بومی و سنتی مردم منطقه از بین رفت. حمایت از گلخانه‌داری علاوه بر افزایش تولید، اشتغال پایدار و ماندگاری روستاییان در روستاها را به دنبال خواهد داشت.
آذرسا، کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان زهک:
هرچی ما جلوتر میریم خشکسالی بیشتر میشه و گلخانه های ما افزایش بیشتری پیدا میکنه. این نشون دهنده این است که کشاورزان خودشون رو آوردن به محصولات کم آببر.
الان اولوش 10 تا گلخانه قدیمی داره، سازه قدیمی که 6 تاش و کشت خیار و 4 تا گلخانه گرجه است که تازه به محصولش نستن و 10 تا دیگه که ما امسالش افتتاح کرده و خیمکاری جهاد زهک و شر کشت بادمجو هستن.
خیار، گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان عمده محصولاتی است که از گلخانه های این شهرستان برداشت می شود و برای اولین بار به روسیه نیز صادر شده است. ده مرده، فرماندار زهک:
اون چیزی که برای تکمیل زنجیره ارزش این موضوع در دستور کار قرار دادیم دو تا موضوع بسته‌بندی تجاری سازی و ایجاد سردخانه برای نگهداری این محصولات بود که هم در کیفیت اونها و هم در بازاری اونها نقش مهمی داشت.
این گلخانه ها در فاصله چند کیلومتری مرز ایران با افغانستان قرار دارند که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می توانند در صادرات و ارزآوری برای کشور مفید باشند. رحمت الله در مورد خبرگزاری صدا و سیما زهک.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 11:57 دقیقه هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزاران سلام به شما پدر مادرهای عزیز. حالتون چطوره؟ امیدوارم که در کنار فرزندانتون و در این دوره حساسی که به امتحانات نزدیک میشید، لحظات آرومی رو پشت سر بذارید. من خاطره یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه میهمان شما شدیم تا به خصوص در این برنامه در مورد پیشرفت تحصیلی صحبت بکنیم و اینکه یک دانش آموز چطور میتونه به آموزش و یادگیری کامل دست پیدا بکنه. درود بر شما آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز، دانش آموز های گل، شما پدر مادر های عزیزی که پیگیر تحصیل فرزندتون هستید. همین ابتدای جمله بگم، تحقیقات ما ثابت کرده که اکثر دانش آموز های موفق پدر و مادر های پیگیری داشتن. امیدوارم که دانش آموز شما هم جزو دانش آموز های موفق قرار بگیره
ان شاء الله. آقای مهندس حشمت، با توجه به اینکه خب داریم به امتحانات نزدیک میشیم و توصیه شما و دیگر مشاورین تحصیلی این هست که دانش آموزان تمام تمرکزشون رو بذارن رو یادگیری و آموزش هایی که دارن میبینن، این نکته خیلی مهمه که من دانش آموز یا فرزند من پدر مادر اونقدر خوب درسش رو یاد بگیره و تلاشش رو چند برابر بکنه که به اون نقطه پیشبینی شده برای تحصیلش برسه.
بله.
میخوایم در مورد آموزش درست و یادگیری کامل صحبت کنیم.
بله حتما. ببینید خانم ارج، ببینید پدر مادرهای عزیز، اگر به دانش آموزمون درست درس بدیم، دانش آموزمون درست درس رو یاد میگیره. اگر به دانش آموزمون بگیم از این چیزی که یاد گرفتی چجوری تو امتحانات تو آزمون‌ها سوال میدن، باید اینجوری جواب بدی، خب اونا رو هم میفهمه و یاد میگیره. بعد به دانش آموزمون باید یه منبع کمک درسی بدیم که بره با استفاده از اون با حل سوال‌ها و تمرین‌های بیشتر مطالب رو در ذهن خودش به تثبیت برسونه و بعد با حل تست و نکته‌های فراتر از سطح کتاب، برخورد با سوالات چهارگزینه‌ای و غیره، بتونه تسلط پیدا بکنه روی مباحث. اما بسیاری از دانش آموزهای ما متاسفانه توی یادگیری مباحث اولیه در سطح کتاب درسی هم دچار مشکل هستن، به هر دلیلی که حالا من نمیخوام اصلا واردش بشم. خب شما پدر مادرهای عزیزی که از تصمیماتی که میگیرید این هستش که با تهیه منابع کمک درسی یا گرفتن معلم خصوصی توی منزل خودتون یا ثبت نام فرزندتون در کلاس‌های متفاوت یه کاری کنید که این یادگیری رقم بخوره. اما من میخوام یه پیشنهاد خوب و یک راهکار کاملا اصولی و علمی رو به شما پیشنهاد بدم. تصور بفرمایید فرزند شما توی خونه خودتون برای همه درساش دونه دونه بهترین معلم‌های ایران رو داشته باشه که این معلم‌ها بیان بهش یاد بدن. هر ساعتی از شبانه روز هر درسی رو هر چند بار که خواست اون بهترین معلمه که تو خونه شماست به فرزند شما آموزش بده. بعد بهش کلی مثال و تمرین و سوال و پرسش و پاسخ داشته باشه یاد بده تا دانش آموز کامل متوجه بشه که از این مباحث چجوری سوال میاد و از همه مهمتر